کمک‌های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، برنامه جهان سیاست رو میشنوید از رادیو ایران در 12 روز از دیماه سال 1403. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما قبل از شروع برنامه، راه‌های ارتباطی ما و شما: شماره پیامک 30900 و شماره تلفن‌های 220-5009 و 220-486. لطفاً با ما همراه باشید عزیزان. در این برنامه و در بخش دریچه به سخنرانی رهبر انقلاب در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از دیدار خانواده شهید ابو مهدی المهندس با رهبر انقلاب و حضور در دفاع مقدس تا شهادت توسط امریکا میگوییم. همراه میشویم با تحلیلگران و نقش شهید سلیمانی در جنگ های مقاومت از سال 2000 تا طوفان و لخسا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از حاج قاسم به عنوان نماد مکتب مقاومت خواهیم گفت. دریچه همانطور که در جریان هستید، در آستانه پنجمین سالروز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده این شهید عزیز و همراهانش، خانواده های شهدای تشییع در سال 98 و خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به شخصیت سردار سلیمانی و خدمات وی در تمام سالهای مجاهدت ایشان فرمودند: راهبرد همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود.
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود اون کشور را استفاده کنه که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد. نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد، مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: دفاع از حریم‌های مقدس برای حاج قاسم سلیمانی یک اصل بود. او ایران را هم حرم اطلاق می‌کرد.
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم ها یک اصل، از عتبات عالیات باید دفاع میکرد، از زینبیه باید دفاع میکرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عدهشون در شام، عده در عراق مدفون هستن باید دفاع میکرد، از مسجد الاقصا باید دفاع میکرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. ایران را هم حرم اطلاق میکرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات منطقه و به ویژه اتفاقات سوریه فرمودند: برخی کشورها اگر دچار اشتباه بزرگ شوند و عوامل ثبات و اقتدار خود را که همان جوانهای مؤمن هستند از صحنه خارج کنند، همانند سوریه خواهند شد.
از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملت هن. اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن، باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن، همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه، عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن، میشه سوریه.
در خصوص دیدار خانواده شهید سلیمانی و خانواده های شهدای تشیع در سال 98 و خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته کرمان و محورهای مهم مطرح شده در آن، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو با هم میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر، منتظر شنیدن گفتگوی شما و مهمان گرانقدر برنامه هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوعی که مطرح شده، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و این ایام رو تسلیت میگم، ایام شهادت سردار سلیمانی، روحشون شاد باشه و روح همه مدافعان حرم.
خواهش میکنم، متقابلا عرض تسلیت دارم خدمتتون. سرکار خانم بفرمایید، به عنوان اولین سوال، که اگر ایشون و بقیه رزمندگان و مدافعان حرم جبهه مقاومت رو احیا و تقویت نمی کردند، چه اتفاقی در کشورهای منطقه به ویژه در ایران می افتاد؟
خب ما دیدیم که جبهه استکبار با طراحی شیطانی خودش جریانی رو در سوریه رقم زد که در واقع سوریه با چراغ سبز آمریکا مرکز جولان رژیم صهیونیستی شده امروز و مردم سوریه، غیر نظامیان، جوانان، زنان، واقعا به همه داشته های خود رو دارن از دست میدن، زیر ساخت ها نابود داره میشه و روب و وحشت و ناامنی داره حاکم میشه در این کشور. اگر ما در دوره های جوانان و عزیزان بسیار ارزشمندی رو تقدیم کردیم در این مسیر، در مسیر جهاد و دفاع از حرم، به جهت این بود که در واقع این روزها پیش بینی میشد که رژیم صهیونیستی اگر حاکم بشه بر منطقه، منطقه رو به آتش خواهد کشید و اون روز دیگه مردم مسلمان منطقه، سوریه و عراق و سایر کشورها، نه امنیتی خواهند داشت و نه راهی برای ادامه حیات و پیشرفت.
بله.
خب اونچه که تمدن شیطانی غرب رقم زده در منطقه این هست که نوعی با نابودی زیرساخت‌ها و کشتار غیر نظامیان، اونچه که در غزه و لبنان هم داریم می‌بینیم، به چشم داریم، صحنه‌هایی رو می‌بینیم که به خواب بیشتر شبیه و هرگز در باور افکار عمومی جهان نمی گنجید که این گونه کشتار و نسل کشی و به حمله به غیر نظامیان و کودکان و به آتش کشیدن بیمارستان ها اتفاق بیفته. اما در مقابل بهت و شوک افکار عمومی جهان، این جنایت ها داره صورت میگیره. اگر سردار عزیز دلها اون موقع در اون زمان ایستادند و مقاومت کردند، به خاطر این بود که این اتفاقات امروز شاهد نباشیم. ایشون در نامه‌ای که به دختر عزیزشون زینب خانم داشتن ذکر میکنند که 30 سال هست که خواب به چشم ندارم و دوست دارم در چشمانم نمک بپاشم که به خواب نروم، نکند دختر بچه زیر دستهای داعش به شهادت برسه. این روحیه و غیرت انشاءالله در جوانان سوری و لبنانی هم هست و اونها نخواهند گذاشت که این ظلم و این جنایت استمرار پیدا کنه و شهید سلیمانی در واقع الگو و نماد مقاومت، الهام بخش خواهد بود برای جوانان سوریه و لبنان و کشورهای منطقه و یمن و ایران اسلامی.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا شما.
سپاسگزارم خانم ربانی.
خواهش میکنم.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
جمال جعفر محمد علی آل ابراهیم، مشهور به ابو مهدی المهندس، سال 1333 شمسی و 1954 میلادی در بصره متولد شد. پدرش اهل عراق و مادرش ایرانی بود. دکترای علوم سیاسی گرفت و دروس مقدماتی حوزه را در مدرسه آیت الله سید محسن حکیم فرا گرفت. ابو مهدی المهندس در سال 1970 میلادی به حزب الدعوت الاسلامی عراق پیوست. ابو مهدی المهندس پس از مشارکت در انتفاضه شعبانیه قیام مردم عراق علیه رژیم بعث در 1979 میلادی و دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر از طرف دادگاه تحت تعقیب قرار گرفت. با به قدرت رسیدن صدام حسین در عراق در 16 ژوئیه 1979 روند سرکوب حزب شدت گرفت و رژیم صدام اعضای حزب را دستگیر و صدها تن از آنان را پس از محاکمه های فرمایشی اعدام کرد. در این هنگام مهندس مجبور شد در 1980 میلادی عراق را ترک کند و از کویت وارد ایران شد.
ما ارتباطاً قطعیم در این
در 1985 میلادی در حالی که در ایران بود عضو شورای مجلس اعلای اسلامی شد. این مجلس در 1982 میلادی با هدف سرنگونی حکومت صدام حسین به وسیله سیاستمداران و روحانیون عراقی مقیم ایران تأسیس شد. ابو مهدی المهندس در سال 2003 میلادی با سرنگونی رژیم بعث در عراق به این کشور بازگشت و در 2005 میلادی در انتخابات پارلمانی به عنوان نماینده استان بابل پیروز شد، اما امریکایی‌ها اجازه فعالیت به او ندادند و ابو مهدی مجبور شد به ایران بازگردد.
بلش به همون مخاطر امریکایی‌ها. آمریکا تو زمین هستن، تو هوا هستن، تو ایران.
در 1983 میلادی نیروهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مخالف صدام حسین بودند و در ایران به سر می بردند به صورت داوطلب در دفاع مقدس شرکت کردند. این نیروها به صورت یک گردان در سپاه پاسداران سازماندهی شدند. نخستین بار در عملیات موسوم به خیبر و در عملیات‌های قدس 4 و عملیات کربلا 2 به وسیله نیروهای ایرانی علیه رژیم بعث شرکت کردند. در سال 2001 میلادی ابو مهدی المهندس به جای ابو علی بصری فرمانده نیروهای بدر شد.
الاخ دقائق منذ الايام الاولى التي جاء بها الى لواءنا.
پس از تشکیل 8 شعبی مهندس به عنوان جانشین فرمانده انتخاب شد و به صورت دائم در همه جبهه های نبرد در آن شرکت می کرد. در 26 نوامبر 2016 با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان یک سپاه جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد. شهید ابو مهدی المهندس در نابودی گروه تروریستی داعش در عراق نقش برجسته‌ای داشت و دقیقاً در همین زمان دولت امریکا او را در لیست ترور خود قرار داد. سرانجام در نخستین ساعت بامداد جمعه 13 دی ماه 1398 در حمله بالگردهای آمریکایی به شهادت رسیدند.
با تحلیلگران
مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا بعد از سال 2000 جنگ‌های مختلفی را با دشمن صهیونیستی پشت سر گذاشت که نقش شهید سلیمانی در حمایت از مقاومت به ویژه گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی بسیار برجسته و قابل تأمل است. در همین راستا سید هاشم صفی دین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان معتقد است
در سال 2000 حضور حاج قاسم در میدان بسیار پررنگ بود و خلق استراتژی‌های جدید را به همراه داشت. او فرماندهی بود که نقش بسزایی در آزادسازی جنوب لبنان داشت، اما هیچگاه نخواست صحنه را در اختیار خود داشته باشد. مقاومت پیش از سال 2000 توانایی نظامی مجهز شدن به زیرساخت‌های جدید و انتقال کیفی عملیات را آغاز کرده بود.
جنگ 33 روزه در پاییز سال 2006 ششمین جنگ رژیم اشغالگر و اعراب بود و در این نبرد سنگین و همه جانبه رژیم به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی منطقه برای خود تعیین کرده بود دست نیافت. شبکه خبری المنار:
حمایت حاج قاسم از حزب الله در جنگ 33 روزه بی تردید بسیار مهم بوده است. در فاصله سالهای 2000 تا 2006 همکاری های تنگ و تنگی بین ایران و حزب الله در ابعاد مختلف میدانی شکل گرفت. حضور فعال شهید سلیمانی در این جنگ از اهمیت زیادی برخوردار بود، به گونه ای که خود این جنگ را از درون میدان و از داخل لبنان دنبال می‌کرد.
بنا به گفته سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، حاج قاسم عنصر اصلی مرتبط بین حزب الله و مقامات جمهوری اسلامی بوده است. نقش فرمانده سلیمانی در تجهیز تسلیحاتی و لوجستیکی حماس و جهاد اسلامی بعد از شهادت او توسط سران این گروه ها بیان شد. زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی، قدم راهبردی سردار سلیمانی را ارسال موشک ها و اسلحه ها به نوار غزه دانست.
سردار سلیمانی شخصا در این مسیر تلاش و به کشورهای متعدد سفر کرد و برای رساندن این سلاح ها برنامه‌ریزی و مقدمه چینی کرد.
به گفته مقامات حماس همین مقطع بود که اندیشه احداث تونل در زیر زمین در غزه از طرف دو نفر، یکی فرمانده شهید یعنی عماد مغنیه و دوم حاج قاسم سلیمانی مطرح شد. محمد البریم از مسئولان رسانه حماس میگوید
ارسال موشک‌های فجر 3 و 5 به غزه در جریان نبرد سرنوشت ساز سال 2012 برای اولین بار برای هدف قرار گرفته شدن تل آویو استفاده شدند. این دستاوردها مرهون فرماندهی حاج قاسم سلیمانی بود که بر این ساختار نظامی در نوار غزه و همچنین ارسال سلاح به دست رزمندگان و مقاومت اشراف و نظارت داشت.
حمایت‌های شهید سلیمانی مهمترین نقش را در ایجاد موازنه قدرت بین نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی در ابعاد روانی و تسلیحاتی در دو دهه گذشته داشته است. نتیجه این حمایت‌ها تا قبل از عملیات طوفان الاقصی افزایش آسیب پذیری ضریب امنیت رژیم در کلیه ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی بود. این حمایت‌ها بیش از همه در طوفان الاقصی خود را نشان داد، در حالی که رژیم تصور می‌کرد بعد از سلیمانی آرمان فلسطین پایان یافته و مقاومت ضعیف شده، اما عملیات طوفان الاقصی نشان داد که تأثیر این حمایت‌ها به ویژه در حوزه‌های روانی در نابودی اسطوره شکست ناپذیری رژیم باقی است و مقاومت نه تاکتیک مقابله با فشارهای رژیم بلکه به راهبرد اصلی فلسطینیان تبدیل شده است. بر همین اساس شهید اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شهید سلیمانی را شهید قدس نامید.
موجب شده وی شهید قدس، شهید قدس و شهید قدس باشد.
در خصوص نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام مجدد خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلام خود و قوت مجدد دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز. خب با توجه به موضوعی که مطرح شده، ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید سهم و نقش حاج قاسم در قبال حمایت از مقاومت در عراق، فلسطین، لبنان و سوریه چه بوده و اینکه حضور میدانی حاج قاسم چگونه محور مقاومت رو به جریانی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل کرد؟
ببینید، در مورد شخصیت سردار سلیمانی نکته برجسته ای که من الان میتونم ذکر کنم این هستش که ایشون یک شخصیت هم راهبردی بود، یعنی خودش استراتژی تدوین میکرد در عراق و سوریه، در لبنان، در یمن و جاهای دیگه، و خودش هم این استراتژی رو به اجرا در میورد با حداقل امکاناتی که داشت. یعنی وقتی یه طرحی رو میریخت به نیروهاش نمیگفت شما برید اجراش کنید، خودش پیش قدم میشد و این طرح رو اجرا میکرد و در خطیرترین شرایط خودش وارد عمل میشد به عنوان یک نیروی رزمنده و کسی اصلا احساس نمیکرد که ایشون فرمانده کل محور مقاومت در منطقه است. لذا میخوام عرض بکنم معماری و تدوین ساختار محور مقاومت توسط شهید سلیمانی انجام شد و خود این شهید در بسیاری از نبردها مستقیما حضور پیدا می‌کردند و وضعیت منطقه رو تغییر دادن اونجوری که به صلاح ملت‌های منطقه بود و به صلاح امت اسلامی بود و دستاوردهای مهمی رو محقق کردند، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در یمن و جاهای دیگه، و منطقه مدیون و مرهون مجاهدت‌های این شهید سعید است.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش میکنم، من هم با شما خداحافظی میکنم و شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
از شما و مهمان محترمتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، تا فرصت بعد خدا نگهدارتون.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
یکی از پیام‌های جهانی امام راحل از آغاز نهضت و انقلاب اسلامی، رهایی مردم مسلمان منطقه منوط به بیرون راندن بیگانگان از منطقه و خشکاندن ریشه‌های این ناامنی هاست.
اما امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
شهید قاسم سلیمانی، فرمانده محبوب و مقتدر، که در مکتب امام خمینی رحمت الله و مقام معظم رهبری به خوبی درس آموخته بود، میدانست نیروی میتواند سازنده صلح و امنیت در منطقه باشد که بتواند بر این چالش های بی ثبات ساز فائق آید و با ریشه های ناامنی مبارزه کند.
اما امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
سردار سلیمانی اولین فرمانده نظامی جهان بود که به درخواست دولت‌های سوریه و عراق خود را به عمق میادین پرخطر رساند و با استعداد نظامی خود ملت‌های منطقه را انسجام و اتحاد بخشید. محورهای مقاومت را در کشورهای متعدد فعال کرد و به واسطه بسیج توانست صحنه مدیریت جدیدی را خلق کند که شکست آمریکایی‌ها در منطقه را به دنبال داشت. سید مرتضی اسندی، عضو جنبش الوفای بحرین:
و کسانی که امروز در خط حاج قاسم سلیمانی حرکت می‌کنند بسیارند و در گستره جغرافیایی بزرگی حضور دارند. آنها از فلسطین تا لبنان، سوریه و یمن، بحرین، عراق، پاکستان و افغانستان امتداد دارند و همه اینها فرزندان حاج قاسم سلیمانی هستند. سلیمانی را ادامه خواهند داد.
اینان همان کسانی هستند که انتقام حاج قاسم سلیمانی را خواهند گرفت و راه فرمانده شهید حاج قاسم را ادامه خواهند داد. او با زمینگیر کردن تروریست‌های تکفیری مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، آزادسازی موصل عراق و پایان داعش، بزرگترین خدمت را به ملت‌ها و دولت‌های منطقه و حتی دولت‌ها و ملت‌های فرامنطقه‌ای کرد. شهید القدس در ایجاد صلح و امنیت منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم تکفیری، دفع تهدید داعش از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، شکست طرح‌های آمریکایی در منطقه، تکامل محور مقاومت، تعمیق و گسترش جغرافیایی مقاومت و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها نقش حیاتی داشت.
ما برای دفاع از مردم عراق وقتی ورود پیدا کردیم، هیچ وقت نیامدیم تفکیک کنیم بین منافع ایران و منافع عراق. یه کشور دوست ما باشن، این منافع ماست.
شیخ احمد بدرالدین، مفتی اعظم سوریه:
حاج قاسم سلیمانی، سرلشکر، مجاهد، شهید، مرد، فدایی، مؤمن، همه این صفات را در شخصیت خود جمع کرده بود. شخصیتی که پیامی را برای عالم انسانی با خود داشت. حاج قاسم سلیمانی در مکتب اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه تربیت شد.
قاسم سلیمانی به فرموده رهبر معظم انقلاب چهره بین المللی مقاومت بود.
و به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
امام باقر علیه السلام شخصیتی الهی و بسیار تأثیرگذار در تاریخ اسلام بودند. ایشان با ایجاد کرسی تعلیم و تدریس و مکتب فکری مبتنی بر قرآن کریم و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاگردان برجسته ای را تربیت کردند که سبب حفظ و نشر و ترویج فوق‌العاده معارف ناب اسلامی شد. امام محمد باقر علیه السلام امامی با تمام فضایل انسانی و الهی در بالاترین حد ممکن و نمونه‌ای از قامت یک انسان کامل و معصوم در بین 14 معصوم علیه السلام هستند.
این امام بزرگوار از سال 95 تا سال 114 هجری، یعنی 19 سال در میدان جهاد و مبارزه بود. امام باقر در دورانی بار مسئولیت را بر دوش می گرفت که عالم اسلام در زیر بار سنگین حکومت طاغوت، یعنی خلفای جبار مروانی، کمر خم کرده بود. لازم بود محوری این عناصر پراکنده را جمع کند، هم به آنها فکر و ایدئولوژی بدهد، هم اونها را با وضع سیاست دستگاه حاکم آشنا کند و هم عناصر بالقوه فعال را به میدان مبارزه بکشاند. امام باقر به برکت استعانت به خدا و صبر و خسته نشدن و فداکاری ها را وظیفه شمردن، قدرت اون را پیدا کرد که 19 سال این مبارزه بی امان و دشوار را ادامه بدهد، شیعیان را با خود به صحنه مبارزه بکشاند و دشمن را به سطوح بیاورد. امام باقر در طول این مدت توانست وضع را به جایی برساند که شیعه فداکار با اخلاص بعد از رحلت امام باقر انتظار اون را داشت که در طول چند سال کوتاه حکومت اسلامی و علوی سر کار بیاید. امام باقر در دو جبهه مبارزه کرد، اولا در جبهه فکر و اندیشه اسلامی و تبیین قرآن و اسلام راستین، ثانیاً در جبهه درگیری و برخورد سیاسی، و این برای ما یک درس بزرگ است.